بسم الله الرحمن الرحیم. 25/11/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. فإن قلت إذا فرزنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة فيظن الضرر فيجب دفعه مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشك والظن الغير المعتبر. بحث در مورد شبهه تحریمیه موضوعیه بود که مرحوم شیخ فرمود چی جاری میشه؟ اصالت البراءت و الاباحه جاری می شود، درسته؟ بعد از این اشکالات و جوابهایی مطرح شد، درسته؟ اشکال پنجم را مرحوم شیخ مطرح کردند، جوابی را هم دادند. عرض کنم که مرحوم شیخ فرمودند که در جواب اشکال پنجم فرمودند که ضررهای مزنون دنیوی مثل ضررهای مقطوع دنیوی است، همونطوری که ضررهای مقطوع دنیوی دفعش واجبه، ضررهای مزنون دنیوی هم اینطور ممکنه باشه عقلا، درسته؟ خب حالا درس امروز مستشکل میگوید اگر چنانچه ضرر مزنون عقلا دفعش واجب میشه مثل ضرر مقتوع، حالا اگر چنانچه یه جایی یه دلیل غیر معتبری آمد و دلالت بر حرمت کرد در مورد مشتبه الحرمه، اگر یک دلیل غیر معتبری آمد و گفت این مشتبه الحرمه حرامه، حرام که آمد، حرام که مزنون بود، خود به خود به دنبالش ضرر هم مزنون می شود، درسته؟ ضرر که مزنون شد دفعش می شه؟ دفعش واجب و لازم می شه. وقتی که ضرر مزنون دفعش لازم بود، ایه طرف این ظن ما هم که غیر معتبره، اجماع داریم ظن غیر معتبر با شک حکمش یکیه، پس اگر ظن مزنون غیر معتبر دفعش واجب بود، یه جایی که ضرر هم مشکوک باشه دفعش یه واجب است، پس اون جایی که مشتبهه ضررش هم مشتبهه، دفعش میشه؟ دفعش لازم میشه. شما چرا اباحه رو جاری میکنی؟ دوباره اشکال رو مطرح میکنم، تقاضا دارم دوستان قشنگ توجه بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید در مسئله قبلی فرمودید که عقلا ضرر مزنون مثل ضرر مقتوع دفع چیه؟ واجبه. حالا من مستشکل اینطور میگم، حالا که ضرر مزنون دفعش واجب شد، حالا اومدیم یک اماره غیر معتبره قائم شد، گفت این مشتبه حرام است، خب به محض این که این اماره معتبره گفت این مشتبه حرامه، برای ما ظن به ضررش حاصل میشه، درسته؟ منتها این ظن معتبری نیست. خیلی خوب، دفعش به چه میشه؟ لازم میشه، چون ضرر مزنونه. یا یه طرف، از طرف دیگه هم اجماع داریم فرقی بین شک و ظن غیر معتبر نیست، حکمشون یکیه. خب ظن غیر معتبر اگر ضررش دفعش واجب بود، پس اونجایی که شک باشه و ضرر مشکوک باشه دفعش چیه؟ واجب و لازمه. پس در امر مشتبه که مشتبه الحرمه هست، ظنش هم مشتبهه، دفعش چیه؟ واجب و لازمه. پس شما چرا اباحه را جاری میکنید؟ چرا براءت را جاری میکنید؟ مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند که اولا اگر ما ظن به حرمت پیدا کردیم لازمش این نیست که ظن به ضرر پیدا کنیم. نه، ممکن یک جا ظن به حرمت پیدا بشود ولی ظن به ضرر پیدا نشود، نه ضرر اخروی دارد و نه ضرر دنیوی. اما ضرر اخروی ندارد به دلیل این که زمانی که عرض کنم خدمت شما قطع به ضرر قطع به حرمت داشته باشیم، قطع به حرمت ملازم با ضرر دنیوی نیست، تا چه برسه در ما نحن فی که ظن به ضرر اخرویه، به طریق اولا ملازم با ضرر نیست. مخصوصا این ظن ما هم ظن غیر معتبری است. پس بنابر این هرگز ظن به حرمت ملازم با ظن به حرمت ظن به حرمت هرگز ملازم به ظن به ضرر نخواهد بود، نه دنیوی و نه اخروی. اما الاخروی ما میدونیم قطع به حرمت ملازم با ضرر اخروی نیست، تا چه برسه به ظن به حرمت، به طریق اولا ملازم با ضرر اخروی نیست. فضلا از این که این ظن به حرمت خودش اصلا چیه؟ غیر معتبره. وقتی غیر معتبر شد قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. پس عقاب اخروی و ضرر اخروی در کار نیست. اما ضرر دنیوی، ضرر دنیوی عرض کنم خدمت شما بله هرگز ملازمه با عرض کنم که بله ظن به حرمت هرگز ملازمه با ضرر دنیوی نیست. بله اگر یک جا از ظن به حرمت ظن به ضرر دنیوی به وجود آمد، ما ملتزم میشیم که باید ازش اجتناب کرد. ولی چطور اینو اثبات کنیم که از ظن به حرمت پی به ظن به عرض کنم دنیوی ببری؟ اگر پی بردیم بله درسته، ملاحظه فرمودید، کما این که ما داشتیم نمونه مثالهاش مرحوم شیخ هم ذکر کردن که هر کجا ظن به ضرر دنیوی پیدا شد فرمود باید ازش اجتناب کرد، مثل سفرهایی که مزنون الخطر، سفرهای مزنون الخطر فرمود باید ازش اجتناب کرد. اگر کسی هم اجتناب نکرد و رب باید نمازشو تمام بخونه. این سوال و این هم جواب. ملاحظه کن خب باشه، بیان عمومی باشه، دفع ضرر محتمل میخواد بگید واجبه؟ خب دیگه دفعش واجب نیست دیگه، خب عرض کردم شما میخواد دیگه قاب بلا بیان میاد دفع ضرر محتمل رو برمیداره دیگه، درست شد؟ ایشون هم همینو میگه، میخواد بگه که دفع ضرر محتمل دفعش لازم نیست. میدونم خب باشه عمومی باشه، بالاخره اینجا قاب بلا بیان وجود داره، درست شد؟ وجود داره و اون دفع ضرر محتمل کاری از پیش نمیبره. فان قلت، این باز اشکال و جواب ناظر به اشکال و جواب پنجمی احسنتم. مرحوم شیخ در جواب اشکال پنجمی فرمودن که ضرر مقتوع عقلا دفعش واجبه، ضرر مزنون هم عقلا دفعش واجبه، درست شد؟ ان قلت اذا فرضنا قیام امارت غیر معتبرت علی الحرمه، ما فرض میکنیم قائم شده یک اماره غیر معتبری، مثلا فرض کن که آدم فاسقی به ما خبر داد، آدم فاسقی خبر داد فلان چیز چیه؟ حرامه. خب وقتی گفت حرامه در اینجا چی پیش میاد؟ اماره غیر معتبری بر حرمت پیدا شده، درسته؟ پشت سر چی به وجود میاد؟ ظن به ضرر به وجود میاد. احسنت. پس ظن به ضرر به وجود میاد. وقتی ذره به ضرر وجود آمد، خودت قبلا تو جواب قبلی گفتی که دفع ضرر مظلوم چیه؟ عقلا واجبه. فیجب دفع او، پس واجب از دفع ضرر مظنون. خب این آیه طرف. از طرفی دیگه هم اجماع داریم فرقی بین شک و ضرر غیر معتبر نیست. حکمشون چیه؟ پس اگر دفع ضرر مظنون غیر معتبر واجب شد، دفع ضرر مشکوک هم واجب میشود. پس در مشتبه الحرمه ضرر مشکوکه، دفعش لازمه. بله. مع انعقاد الاجماع على عدم الفرق بین الشک و الظن الغير المعتبر، منعقد از اجماع که فرقی نیست بین شک و بین ظن غیر معتبر. اگر ضرر مظنون غیر معتبر دفعش واجبه، ضرر مشکوک هم دفعش واجبه. پس در مشتبه الحرمه ما باید چکار کنیم؟ اجتناب کنیم. شما چرا میگید اصالت البراءه والاباحه؟ آقای نجفی اول جمع یا نه؟ یا جای دیگه هستید؟ همینجا. خیلی قلت، مرحوم شیخ میخواد جواب بده. قلت الظن بالحرمه لا يستلزم الظن بالضرر. مرحوم شیخ میفرماد ظن به ضرر دفعش واجبه که قبلا گفتیم، این درسته، ولی ظن به حرمت مستلزم ظن به ضرر نیست. قاطی کردید مسائل رو ایها المستشکل. قلت الظن بالحرمه لا يستلزم الظن بالضرر. ظن به حرمت لازمه ظن به ضرر نیست، نه ضرر اخروی و نه ضرر دون هیچ کدومش. چطور؟ بفرماد اما الاخروی، اما ضرر اخروی و عقاب نداره. فلان المفروض عدم البیان، فرض اینه که بیانی از جانب شارع نیامده. وقتی که نیامد چی جاری میشه؟ قوه قابل بیان. و این بیانی هم که رسیده، فرض اینه که بیان معتبر نیست. بیان غیر معتبر مثل نبود بیان، فرقی نمی کند. لذا بیان نیست، بیانی که نبود عقابی و عذاب اخروی نیست. پس قوی هست عقاب بلا بیان. می فرماید که چون فرض این است که بیانی از جانب شارع نیامده و این بیانی هم که آمده چیه؟ غیر معتبره. وقتی بیان نبود فیقبهو، پس قوی هست عقاب بلا بیان. خب پس ضرر و عقاب اخروی وجود نداره. و اما دنیوی، اما ضرر دنیوی وجود ندارد. فلان الحرمه لا تلازم الضرر الدنیوی، به خاطری که حرمت هرگز ملازم با ضرر دنیوی نیست. حتی اگر ما قطع به حرمت هم داشته باشیم، معلوم نیست که ملازم با ضرر دنیوی باشه. بل القطع به ها ایزن لا یلازمه، بلکه قطع به حرمت هم همچنین ملازم با ضرر دنیوی نیست. چرا؟ چون احتمال داره شارع که فرمی فلان چیز حرامه صرف تعبد باشه. این نیست که حد من میگیم چون شارع گفته حرامه پس ضرر دنیوی ممکنه داشته باشه. ممکنه نه، ضرر دنیوی نداشته باشه. میفرماد که فلو فرز حصول و... بله من یه خط جا گذاشتم. بل القطع بها ایزن لا یلازمه، بلکه قطع به حرمت همچنین لا یلازمه، ملازم و ضرر دنیوی نیست. چرا؟ لاحتمال انحصار المفسده فی ما یتعلق بالامور الاخرویه. چون ما احتمال میدیم که مفسده و ضرر در یک سری امورات مربوط به امور اخروی باشه و اصلا ضرر دنیوی به دنبال نداشته باشه. و این حرمت ممکنه صرف امر یک تعبدی باشه. درست شد؟ خیلی خوب. بله اگر یک جا فهمیدیم که حرمت ملازمه با ضرر چیه؟ دنیویه و ضرر دنیوی برای ما مظنون شد، اونجا ما هم میگیم باید اجتناب کرد. دفع ضرر دنیوی چیه؟ لازم اینجا میگیم. ولی خب بحث سر اینه که آیا حرمت همه جا ملازم با ضرر دنیویه؟ ما میگیم نه. ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنیوی فلا مناس عن التزام حرمته. اگر فرض بشود که حاصل میشود ظن به ضرر دنیوی از ظن به حرمت، ما چاره‌ای نیست، چاره‌ای نداریم از اینکه ملتزم میشیم حرمتش را. میگیم عرض کنم انجام دادن چیزی که مستلزم به ظن به ضرر دنیوی حرامه، باید ازش اجتناب کرد. خیلی خوب، کسائر ماظنه فیه الضرر الدنیوی، مانند سایر مواردی که ظن وجود دارد درش ضرر دنیوی، من الحرکات و سکنات، عبارتند حرکات و سکنات باشه. شما میخوای بری حرکت کنی راهی را که درش ضرر مزنون هست، در اینجا ما میگیم چیه؟ ممنوع. اگر رفتی نماز چی میشه؟ تمام میشود. خیلی خوب، ولی خب این که بگیم بین حرمت و بین ضرر دنیوی ملازمه، نه این وجود ندارم. خب الحمدلله والمنه، مرحوم شیخ در باب شبهه تحریمیه موضوعیه قائل به براءت و اباحه شدن. حالا در پایان شبهه موضوعیه چند تا تنبیه وجود دارد، این چند تا تنبیه و تذکر را برای ما مطرح میکنم. عرض کنم که تنبیه اول اینه که همون طوری که قبلا خوندیم، یک اصل حکمی زمانی جاری میشود که اصل موضوعی در اونجا وجود نداشته باشه. اگر اصل موضوعی در اونجا وجود داشت، هرگز این اصالت الاباحه و برای که یک اصل حکمی جاری نمی شود. چرا؟ آفرین، بارکاله، چون اصل موضوعی همیشه مقدمه با اصل حکمی، همیشه اصل موضوعی مقدمه بر اصل حکمی. علتی چی که مقدمه؟ چون حکم وابسته به موضوعه. درست شد؟ به عبارت دیگر مسئله موضوع و حکم مسئله علت و معلوله. اول علت باید باشه تا معلول بیاد، اول باید موضوع باشه تا حکم بیاد. لذا اصلی که در موضوع جاری میشه همیشه مقدم بر اصلی است که در حکم جاری میشود. درسته؟ خب پس این اصالت الاباحه زمانی جاری میشه که اصل موضوعی در اونجا جریان نداشته باشه، اگر بود اصل موضوع حاکمه و هاکذا. این اصالت الاباحه زمانی جاری میشه که یک اصل حکمی حاکم بر اصالت الاباحه در کار نباشه. مرحوم شیخ چند تا مثال میزند. مثال اول، ما میدونیم که در اسلام مباشرت با زوجه حلاله. باز میدونیم اسلام به ما گفته مباشرت با زن اجنبی حرامه. خب حالا کسی برخورد کرده با یک زنی، نمیداند زوجه اش است یا زوجه اش نیست، خود بخود چی نتیجه میگیره؟ مباشرت با او حرام است یا حلاله. خب حالا در اینجا سرمنشه این که حلال است یا حرامه به کجا برمیگرده؟ آیا زوجه هست یا زوجه نیست؟ درست شد؟ در اینجا اصل عدم زوجیت چه میشه؟ جاری میشه. وقتی جاری شد دیگه حکمش هم چه میشه؟ روح حرمته که معلومه. پس در اینجا که اصل موضوعی جاری شد، نوبت به اصالت الاباحه، اباحه آمیزی که فرا نمیرسد. این یک مثال. عرض کنم خدمت شما، بله، یا در همین جا که طرف شک میکند مباشرت با این زن حلال است یا حرام است، میفرماید علاوه بر اون اصل موضوعی که هست، یه اصل حکمی هم دیگه داریم که اون اصل حکمی دیگر باز بر اصالت الاباحه چیه؟ حاکمه. چرا؟ در اینجا که طرف شک میکنه زنش هست یا زنش نیست، آمیزش باش مباح یا مباح نیست، در اینجا این اصالت الاباحه رو نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون یک اصل حکمی دیگر داریم که او مقدمه، اون چیه؟ اصالت الحرمه هست. درسته؟ این زن حالا چه زوجش باشه چه زوجش نباشه، یه روزگاری بود که حرام بود آمیزش بود توسط این مرد، بود یا نبود؟ بله مسلماً قبلا حرام بود آمیزش این مرد با این زن، درست شد؟ حالا رسیده به یک زمانی شک میکنیم همچنان آمیزش با اون زن حلال است یا حرام، استصحاب میکنیم بقای حرمت را. وقتی استصحاب کردیم بقای حرمت را، دیگه اصالت الاباحه جریان پیدا نمی کند. درسته؟ فتلخص من ما ذکرنا، مثال اول ما سه تا اصل دارد. یعنی مثال اولی رو که میزنیم اینه، بحث ما این شد که اصالت الاباحه زمانی جاری میشه که اصل موضوعی حاکم و اصل حکمی حاکم در کار نباشه، در این صورت اصالت الاباحه جاری میشه و الا جاری نمیشه. حالا مردی برخورد میکند به یک زنی، درسته؟ نمیداند این همسرش هست یا همسرش نیست، قابل تصور همچی چیزی؟ بله ممکنه قابل تصور باشه، در زمانهای گذشته فراوان بوده که شناسنامه چیز در کار نباشه نبوده، در آینده اگر قانون شبیه سازی هم تصویب شد و جهانیان پذیرفتن، انسانهای شبیه هم خیلی فراوانه، خیلی زیاده. بله؟ چی؟ چی؟ مزه. خب حالا کجا بل ابتدا چطور بفهم مزه با اون فرق بکنه؟ بل ابتدا که نمیتونه بفهمه. خب عرض کنم که بله، برخورد کرد با یک زن، نمیدوند چیز حلال است مباشرت با او یا حرامه، سه تا اصل در اینجا جاریان پیدا میکند. یک، اصالت عدم زوجیت، که این یک اصل چیه؟ موضوعیه، درسته نه؟ این یک. دوم، استصحاب حرمت آمیزش، این یک اصل چیه؟ حکمیه. دوم، اصالت الاباحه، این هم یک اصل حکمیه. در اینجا اصالت الاباحه در این مثال جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون یک اصل موضوعی داره مقدمه، یک اصل حکمی داره مقدمه، نتیجه هر دوتا چیه؟ آمیزش حرامه، درست شد؟ این مورد اول. مثال اول، اصالت الاباحه جاری نشد چون که یک اصل موضوع و یک اصل حکمی حاکم داریم ما، این مثال اول. اینو بخونیم تا برسیم سر مثال های بعدی. و یعن بقید تنبیه ها علا امورن، سزاوار از تذکر بدیم بر چند امر. در اینجا چندین تنبیه را، چهار تنبیه را برای ما متذکر میشه در شبهه تحریمیه موضوعیه. الاول، تنبیه اول، قبلا تذکر دادیم که اصالت الاباحه کی جاری میشه؟ که اصل موضوعی حاکم یا اصل حکمی حاکم وجود نداشته باشه. الان همین حرف میخوام بزنیم. ان محل الكلام في شبهه الموضوعيه المحكومه بالاباحه ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعي يقضي بالحرمه. محل کلام و بحث ما در شبهه موضوعیه که حکم شد به اباحه، جایز که نباشد در اونجا یک اصل موضوعی که حکم به حرمت میکنه. میتونی مثال بزنی؟ بله، مثال های متعددی میزنیم. یک، فمثال المرأه، بالاش بنویس مثال اول، فمثال المرأه بین الزوجه والاجنبیه خارج عن محل الكلام. مثال مرأه، بله، مثال مرأه ای که مردد است بین زوجه و اجنبیه، این دیگه خارج از محل کلامه. خارج از محل کلام یعنی چی؟ یعنی اصالت الاباحه در جریان پیدا نمی کند. اون اصالت الاباحه که در شبهه تحریمی موضوع گفتیم دیگه در اینجا جاری نمی شود، خارج از بحث میشه. چرا خارج از بحث و اصالت الاباحه جاری نمیشه؟ چون دو تا اصل دیگه داریم حاکم بر اصالت الاباحه، لان اصالت عدم علاقت زوجیه المقتضیه للحرمته، چون یک اصل موضوعی داریم که حاکم بر اصالت الاباحه است. اون چیه اون اصل موضوعی؟ به خاطر اینکه اصالت عدم القی زوجیت اقتضا دارد مر حرمت مباشرت را. این اصل چه اصلی است؟ اصل موضوعی. بارکلا. اگر گفتن خب اصل موضوعی توضیح بده برا ما، میگیم که این که شک میکنیم آمیزش حلال است یا حرام برمیگرده به این که این مرد زوجه است یا زوجه نیست. علقه زوجیت وجود داره یا وجود نداره؟ است عدمه علقه زوجیت. ببینید از در موضوع جاری شد، بلکه یک اصل دیگه داره من تا اصل حکمی، اونم حاکم بر اصالت الاباحه است. بل استصحاب الحرمه حاکمتون علا اصالت الاباحه، بلکه استصحاب حرمت که باز یک اصل حکمی است، این هم حکومت دارد بر اصالت الاباحه. چرا؟ چرا؟ چون که قبلا آمیزش این مرد با این زن که دیگه مسلم حرام بود، این یقین داریم. حالا شک میکنیم، استثناء میکنیم بقای حرمت را. این یه دونه مثال. مثال دیگه، یه مالی وجود داره، ما نمیدونیم این مال مال خود انسان است یا مال دیگری است. این چند صورت داره، این چند صورت داره. مالی که مردد بین خودمان هست یا مال دیگری است، یک گاهی قد میدانیم که قبلا اون دیگری مالکش بوده، حالا شک میکنیم به ما منتقل شده یا به ما منتقل نشده. در اینجا وقتی شک کردیم به ما منتقل شده یا نه، خود به خود شک میکنیم تصرف درش حلال است یا حلال نیست، اباحه نمیتونیم در اینجا جاری کنیم. چرا؟ چون اصل موضوعی دیگر جاری میشود، اصل عدم انتقال این ملک است به من. وقتی اصل عدم انتقال جاری شد، خود به خود دیگه تصرف درش چی میشه؟ حرام میشود، اباحه جریان پیدا نمیکند. این یک صورت. صورت دومش اینه که این مال مردده بین من یا مال دیگریه، و در ضمن این که سابقا ملک غیره همچو چیزی هم در کار نیست. در اینجا، در اینجا باید چه کار کنیم؟ تصرف درش جایز یا جایز نیست؟ میفرماید در اینجا تصرف جایزه یا جایز نیست، حلال است یا حلال نیست، مباح است یا مباح نیست. این تصرفات چند گونه هستند. بعضی تصرفات هستند که متوقف بر ملکیت هستند، مثل فروختن این مال. فروختن این مال لا بیع الا فی ملکن، وقف این مال لا وقف الا فی ملکن، عتق این مال اگر عبد باشه لا عتق الا فی ملکن. این گونه تصرفاتی مثل بیع، مثل وقف، مثل عتق که متوقف بر ملکیتند، در اینجا چون ملکیت ثابت نیست، این گونه تصرفات هم مباح، این گونه تصرفات هم مباح نیست. این گونه تصرفات. اما یه سری تصرفات وجود دارد که متوقف بر ملکیت نیست. رفتی در منزل دوستت، دوست شما میوه آورده جلو، شیرینی آورده جلو، غذا آورده جلو، در اینجا تصرف کن. تصرف در این غذا میکنی لازم نیست که مال خودت باشه، بخور نوش جان. یا آقای بود میگفت که آقا این که میگن علی ابن ابی طالب تیر رفته توی پاش، گفتن وایس عبادت کنن تیر رو در بین، که چیزی نیست که من وقتی بشینم پای سفره غذا رانم هم با بارا نمیفهمم تا چه برسه به بله. عرض کنم که بله، تصرفاتی که متوقف بر ملکیت نیست در اینجا چطور؟ آیا اصالت الاباحه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ در این گونه تصرفات دوتا قوله. یه قول اینه که بله اصالت الاباحه جاری میشه، تصرف جاری میشه. یه قول دیگه هم اینه که نه، باز هم اصالت الاباحه جاری پیدا نمی کنه. چرا؟ چون اصالت الاباحه در همچو جاهایی سبب و علت میخواد، اباحه در اینجا سببی نداره. خب پس مثال سوم ما چی شد؟ مثال سوم ما این شد که ملکی داریم مردده و در ضمن سابقه این که مال غیر بوده هم وجود نداره، تصرف درش مباح یا نه؟ میفرماید دو نوع تصرف ما داریم، تصرفاتی که متوقف بر ملکه، دو تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. اون تصرفاتی که متوقف بر ملکن، تصرف در این مال جایزه. چرا؟ چون ملکیتش احراز نشد. اون تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست، در این مورد دو قوله. یه قوله که بله اصالت الاباحه، برو تصرف کنش کاری نداره. قول دوم نه، اصالت الاباحه جاری نمیشه. چرا؟ چون اباحه سبب میخواد، در این سببی وجود ندارد. علیکم بالاباحه. خب مثال اول رو زدیم، درسته؟ حالا مثال دوم، و نحوها مانند مرعی مردده هست. بالای نحوا بنویسید مثال دوم. مانند مرعی مردده است المال المردد بین مال نفسهی و ملک الغیر. مالی که مردده که مال خودشه یا مال غیر است. خب این خودش دو قسمه. مثال دوم با چند قسمه؟ دو قسمه. یک، ما سبق ملک الغیر له. قبلا ما میدونستیم که این مال مال غیره، حالا که قبلا میدونستیم که مال مال غیره، الان نمیدونیم مال منه یا مال همون غیره. علتی چیه؟ نمیدونیم به من منتقل شده یا منتقل نشده. اینجا اصالت الاباحه نمیتونی جاری بکن. چرا؟ چون یک اصل موضوعی وجود داره، اصل عدم انتقال این مال است به من. وقتی که اصل عدم انتقال مال به من جاری شد، دیگه خود به خود اصالت الاباحه معنا نداره جاری بشه. خیلی خوب.
خود اصالت الاباحه
خودش موضوعی حکمیه، حکمیه. آره هم میگم یک اصل حکمیه.
نه باید اون موضوعی باشه، نه باید
حکمی
باشه، باید خود
اباحه باشه. یعنی چی؟ ما کی اینو گفتیم؟
اول عبارت
خودش
رو قبل
مدتی محکومت رو
به
اباحه. خب
وقتی
که نه شبهه
موضوعی
حکمیه باشه. نه ما گفتیم اصالت الاباحه که یک اصل حکمیست، زمانی جاری میشه که اصل موضوعی نباشه. خب مسلمه، وقتی اصل موضوعی بود نوبت به اصل حکمی اصلا نمیرسه. روشنه؟ و در ضمن اصالت الاباحه که یک اصل حکمی است، زمانی جاری میشه که یک اصل حکمی حاکم بر اصالت الاباحه باز وجود نداشت. چون اگر یک اصل حکمی دیگر که حاکم باشه او جاری میشه، نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه. مثالش رو زدیم خدمت شما. آره مثالش مثل این بود که همین مرعی مردده بود، در اینجا شک میکنیم که آمیزش با او مباح هست یا نه. درست شد؟ چند تا اصل گفتیم در اینجا جاری میشه؟ سه تا. اصالت الاباحه، درست شد؟ دو، اصالت عدم زوجیت که اینی که اصل موضوعی است. سوم، اصالت الحرمت. حساب میکنم حرمت را. اصل عدم زوجیت حاکمه بر اصالت الاباحه، اصل حرمت و استصحاب حرمت بادم حاکمه بر اون اصالت الاباحه. و نحوها، مثال دوم، المال المردد بین مال نفسی و ملک الغیر. مثالش اینه که مردد مالی بین که مال خودش و مال غیره. این مثال دوم چند قسمه؟ خود بر دو قسمه، مع سبق ملک الغیر له. صورت اولش اینه که سبقت داره ملک غیر مر این مال را، یعنی غیر مالکشه. این صورت اوله. صورت اول درش اصالت الاباحه جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اصل موضوعی هست، اصل عدم انتقال این مال است به من، پس علی صلات عباد جاری نمیشه. این یک صورت. دوم، برای مثال دوم، این که مالکیتش قبلا مال کسی دیگه بود، این وجود نداره. اما مع عدم سبق ملک احد علیه، اما اونجایی که مال مردد هست ولی اینکه قبلا ملک غیر بوده وجود نداره، اینجا چکار باید بکنیم؟ آیا اصالت الاباحه تصرف جاری میشه نمیشه؟ میفرماد تصرف دو قسمه، تصرفات متوقفه بر ملک، دو تصرفات غیر متوقف بر ملک. تصرفات متوقفه بر ملک باید ملکیت ثابت بشه، اینجا ملکیت ثابت نشده، پس اصالت الاباحه جاری نمیشه. فلا ينبغي الاشكال في عدم ترتب احکام ملکی علیه، سزاوار نیست شک کنیم و اشکال کنیم در این که مترتب نمی شود احکام مالکیت اون شخص علی بر این مورد. احکام مالکیت چیه؟ اگر کسی مالک کسی شد، مالک چیزی شد، چه حکمی داره؟ جواز تصرف، من جواز بیعه و نحوه، مانند جواز بیع اون مال و نحوش، مثل وقفش، مثل عتقش، امثال اینها، اینها مترتب نمیشه. چرا؟ چون جواز بی و امثال بی از اون تصرفات است که متوقف بر ملکیته و اینجا ملکیت احراز نشده. مما یعتبر فیه تحقق المالیه، جواز بی و امثال بی مثل عتق و وقف و امثال، نه، مما، از اون تصرفات است که معتبر است درش محقق شدن مالیت و ملکیت برای شخص متصرف، باید احراز بشه. و در اینجا مالیت، مالیت و ملکیت برای شخص متصرف احراز نشده. وقتی احراز نشد، خود به خود تصرف جایز نیست. این قسم اول از تصرف. اما تصرفاتی که متوقف بر ملکیت نیستن، مثل چی؟ مثل همین تو رفتی مهمان دوست شدی، این یا تصرف بکن، نیاز به مالک بودن نیست. حق الباره، کنار باغی میگذری میتونی از این باغ استفاده بکنی، اشکالی نداره، تصرف تو متوقع بر ملکیت نیست. خب حالا در مورد این مالی که مشکوکه چطور؟ تصرف جایز یا جایز نیست؟ گروه میگن اصالت الاباحه جاری میشه، گروه میگن اصالت الاباحه جاری نمیشه. و اما اباحت تصرف الغير المترتبه في الادله على ماله وملكه فيمكن القول به، اما اباحه تصرفی که مترتب نیست در ادله بر مال بودن، بر مال، مالیت اون شخص و ملکیت اون شخص، عزمهم بر مالیت اون مال و ملکیت اون مال، جواز تصرف متوقف نیست که این مال مال تو باشه یا این مال ملکه تو باشه، متوقف بر این نیست. در اینجا دو قوله، یک، فیمکن القول به، ممکن است ما قائل بشیم به چی؟ به مباح بودن این گونه تصرفات. چرا؟ للعصر، به خاطر اصالت الاباحه، اصالت الاباحه در اینجا جریان پیدا میکنه. و یمکن عدمه، ممکن است هم بگیم نخیر، مباح نیست این گونه تصرفات، مباح نیست، حلال نیست. چرا حلال نیست؟ چون همون طوری که عرض کنم خدمت شما، ملکیت سبب میخواد، حلیت تصرف هم سبب میخواد. لأن الحلیه فی الاملاک لابد لها من سبب محلل، به خاطر اینکه حلیت تصرف، مباح بودن تصرف در املاک یک دیگر، ناچار است این حلیت سببی میخواد که حلال کننده باشد تصرف را، سبب میخواد، سبب محلل میخواد. از کجا فهمیدی حلیت تصرف سبب میخواد؟ میگه به دو دلیل. به دو دلیل ما فهمیدیم حلیت تصرف در این گونه تصرفات چی میخواد؟ سبب میخواد. یک، بالاستقراء، رفتیم سراسر فقه را گشتیم، فهمیدیم تصرفات سبب میخوان، درست شد؟ این یکی، درست شد؟ تمام ابواب فقه را گشتیم، دیدیم که حلیت تصرف سبب میخوان. و اینجا سببی وجود نداره. و یکی دیگه هم ولی قوله، دلیل دوم قول امامی که فرمود لا یحل مالان الا من حیث احله الله، حلال نیست تصرف در مالی مگر از اون جهت که خدا حلالش کرده باشه. در اینجا برای ما روشن نیست که خدا حلالش کرده باشه، لذا تصرف در او جایز نیست. مرحوم شیخ علی الله مقامه می فرماید قسم دوم از تصرفات که گفتیم دو قوله، جواز اباحه و جواز تصرف، دوم عدم جواز و عدم تصرف، مبنا دارن این دوتا، مبنا دارن. اونجایی که میگه تصرف مباحه میگیم نیاز به سبب داره، اگر سببش نبود حرام تصرف، حالا سببش بالوجدان نباشه یا به وسیله اصل عملی نباشه. درست شد؟ خب در اینجا که مال عرض کنم خدمت شما مشکوک برای ما تصرف درش حلاله یا نه، سببیتش بالوجدان که نیست، دوم به وسیله اصله. آیا در اینجا سببیت تصرف حاصل است یا نه؟ اصل چیه؟ عدم سببیت. پس تصرف چی میشه؟ حرام میشه. اما اونجایی که احیانا ممکنه بگه که تصرف حرامه، تصرف حرامه، این حرمت تصرف از کجا سرمنشأ گرفته؟ ادله‌ای که میگن تصرف در مال غیر حرامه. پس آی نوذری تصرف در مال، حرمت تصرف در مال سرمنشأش ادله است که میگن تصرف در مال حرامه. درست شد؟ خب حالا در اینجا عرض کنم خدمت شما ما شک میکنیم این مال مال غیر هست یا مال غیر نیست. از چیه؟ اصل اینه که مال غیر نیست. وقتی اصل اینه که مال غیر نبود، خود به خود اون حرمت هم دیگه موضوعش وجود نداره. وقتی موضوعش وجود نداره، حرمت نیست، پس چی میشه؟ مباح میشود. دقت کنید. و مبنى الوجهین، مبنای دوتا وجه، کدوم دوتا وجه؟ جواز تصرف و عدم تصرف در تصرفات در قسم دوم، مبنای دو وجه، مبنای دو وجه در مبنای دو وجه این قسم دوم. و مبنى الوجهین ان اباحة التصرف هي المحتاجة الى السبب، اباحه تصرف نیاز داره به سبب و علت میخواد. خب اگر سببش بود تصرف چی میشه؟ مباح. اگر نبود چی؟ آفرین. خب اگر شک کردیم سببش هست یا نه، اصل عدم سببه، پس تصرف جایز. اباحه تصرف نیاز داره به سبب، فیحرم مع عدمه، پس حرام است تصرف مع عدمه، در صورتی که سبب نباشه. حالا یه دفعه بالوجدان میدونیم سبب نیست، یه دفعه به وسیله اصل عملی، ولو بالعصد، ولو به وسیله اصل عملی بگیم سبب حلیت وجود نداره. و در اینجا ما به وسیله اصل میگیم سبب حلیت وجود نداره، لذا تصرف در این مال چیه؟ حرامه. این مبنای اول. مبنای دوم ان حرمت التصرف محموله في الادله على ملك الغير، حرمت تصرف در ادله هم شده بر ملک غیر، یعنی ادله به ما گفتن تصرف در مال خود جایزه ولی تصرف در مال غیر چیه؟ حرامه. خب حالا این مالی جلوی ما هست، نمیدانیم تصرف در جایزه یا نه، برمیگرده ببینید که این مال مال غیر یا نه، اصل اینه که مال غیر نباشه. وقتی که مال غیر نیست، خود به خود حرمت تصرف هم میره. و و اما مبنای دوم اینه که حرمت تصرف هم شده در ادله بر ملک غیر، ثم عدم تملک الغیر ولو بالاس ينتفي الحرمه، در صورتی که منتفی بشود ملکیت غیر، حالا یا بالوجدان مثل این که من میدونم این کتاب ملک تو نیست، بالوجدان دیگه، گاه قد نه یه مالیست مردده که مال غیر هست یا نه، به وجه اصل میگی مال غیر نیست، بازم حرمت منتفی میشه. پس با عدم تملک غیر ولو به وسیله اصل عملی، اصلی که مال غیر نباشه، ینتفی الحرمه، حرمتی که چه میشه؟ منتفی میشود. درست شد؟ خب پس بنابراین اصالت الاباحه زمانی جاری میشه که یک اصل حاکم وجود نداشته باشه. تا حالا چند مثال زدیم؟ دو مثال زدیم. درست شد؟ مثال سوم رو فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.